بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 443، مورخ 7 خرداد ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در آیات 21 تا 25 سوره بقره ابتدا هم بیان علامه رو توضیح دیم و بعد بیان مختار رو در باب این آیات. بعد از اون به خاطر بحث تعدی جناب علامه طباطبایی بحث اعجاز رو به میان آوردند و بحث معجزه رو، و لذا ابتدا هم معجزه به نحو قرآنیش رو ابتدا هم بحث کرد و بعد بعد اصل معجزه. در مورد اعجاز قرآن ما بیان علامه رو گفتیم و بعد بیان مختار گفته شد. بعد از اون رسیدیم به بحث اصل اعجاز و مطلبی داشت علامه باز مفصل، که یک رساله مفصل و در عین حال تفسیری ناظر به آیات پیش بردن، خیلی عالی. خب بحث ایشون به پایان رسید در این زمینه، یه تتمه‌ای رو اضافه کرد که کلن روی کرده جدیدی ها رو، اونهایی که متأثر از علوم تجربی با بنمایه های فلسفی اصالت ماده‌ای که وجود داره، باعث شده اینها وقتی میرسن به دسته ای از این امور که امور خارق عادته یا امور ماوراء طبیعتیه، همه اینها رو یه جوری بلای سرش در آوردن. رسید به این بحث، یعنی اصلا بحث اعجاز تمام شد و گفتیم تمام شد. و در باب رسالت ابتدا توضیح داد که یک امر خارق، یک امر ماوراییه، و بعد از او رسید به همه اموری که توی دین هست. و این خیلی یک بلای سنگینی بود که علوم تجربی وقتی تو امت اسلامی نشو نما کرد، به این علوم به اصطلاح تجربی وقتی آمد با اون نحوی که بود، یعنی بسترهای تاریخی که همراهش بود، پوزیتیویسم پنهانی که درش وجود داشت و موارد دیگری که هویتاً هویتی بود که ورای ماده رو بر نمی‌تافت، هرچه حس و تجربه بود می‌پذیرفت اما بالاتر از اون رو نمی‌پذیرفت. دقت می‌کنید؟ و این باعث شده خب کسی که در این نسل پرورش پیدا کنه، نوع نگاهش، حتی خود غربی‌ها این گونه، حتی مسلمانانی هم که متأثر شدن هم همین گونه، به یک بلیه جدی بود و هست، همچنان هم وجود داره، ولی در ایران خیلی کم رمق شد. با اینکه اکثر دانشگاه‌هایی که علوم تجربی دست نیم بنمایه‌ها فل جمله تو ذهن‌ها راسخه، یعنی الان ما نگاه کنیم واقعا راسخه، به برکت علامه طباطبایی، فیلسوفان قدر ما که این نعمت فلسفه رو نشون میده و این نعمت این کارهای از این دست رو، خیلی کمک کرد که اکثر جامعه درگیر این نوع اندیشه ها نشه، یعنی تبدیل نشه که ما ماورا را و حقایق ماورایی رو و تأثیر ماورا بر دنیا را و همه اینها رو هضم کنیم. ولی واقعیتی وجود داشت و علامه طباطبایی در سال 1332-33 این کتاب که نوشته میشه جلد یک این حدود هست، این موقع داره این حرفا رو میزن، خیلی چیز عجیبیه، یعنی نشون میده تأثیرهای جدی رو گذاشته بود. خب تو المنار من نشون دادم قبلا، یادم هست بحث المنار بود در مورد بعضی از بحث ملائکه بود چه بود، چند تا چیز رو آوردم متنایی رو خوندیم، خیلی یه جور دیگه ای اصلا کلا، برای اینکه اذهان عمومی بپذیرند یا به اینکه خودشون اعتقاد داشتن، هرچه بگید عملا به این سمت، یعنی فلسفه قوی نبود اینا رو به اینجا هاگشون دقت های فلسفه. علامه الان داره اشاره میکنه که اینها چه کار کردن، شروع کرد که اینها هر چی که رسید، اولا در مورد خود رسالت این رو گفتن، به صورت نبوغ در آوردن، حقیقت وحی رو توضیح به شکل دیگر در آوردن، کتاب آسمانی رو به شکل دیگر در آوردن، ملائکه رو به شکل دیگر در آوردن، یه توجیه دیگر کردن و به شکل مادی در آوردن، حتی جبرئیل رو به شکل مادی در آوردن و چیز دیگه است. یعنی نه، یعنی واقعا یه جبرئیلی هست، یه فرشته‌ای هست، حالا پنهان بر ما، اینجوری نه، واقعا جبرئیل اصلا یه چیز دیگه است و اینا اسمشو گذاشتن جبرئیل اینجوری. یعنی اصلا این ربطی به هم نداره، اما اینا به اون توجیه کردن. تمام اینا رو این شکلی که توضیح دادیم، هم شیطان رو و امثال اینا، همه رو این شکلی معنا کردن. خب و حتی معجزه رو گفتن خرافات، اینجا آورده اینا. این کار رو کردن. جناب علامه طباطبایی میگه اینها میبینه روح کارشون اصالت ماده است، روح کارش فیزیکالیسمه، حالا یعنی همه امور رو به جسم و جسمانی میخوام برگردونم، دقت میکنید روح کارشون اینجوری. خب وقتی اینجوری شد، طبیعتا شریعت که مشهون از این نوع حقایق، عرش، کرسی، نمیدونم کتب پیشین، نمیدونم ملائکه، خود وحی، خود رسالت، توحید و احکام توحیدی و خیلی چیزهای دیگر، همه یه جور دیگه میشه، اصلا از دستشون یه به شکل دیگه باید در. لذا ایشون میگه اینها اومدن دست جدی بردن. بعد از این جناب علامه گفت البته پیشتر هم تو متکلمین ریشه داشت، یعنی مادیت ریشه داشت، همه رو مادی میکردن، غیر از خدا بقیه رو مادی میکردن، این کار رو میکردن، ولی باز میگفتن بابا واقعا ملکی هست به نام جبرئیل، مادی هم هست اما پنهان از ماست، ما نمیبینیمش، رسول میتونه ببینه ما نمیتونیم ببینیم، اینجوری میکردن، دقت میکنه. یعنی نمیگفتن اصلا فرشته‌ای به اسم فرشته وحی جبرئیل مثلا نیست، این کار نمیکرد، میگفتن عرش هست اما عرش بر ما پنهانه، اما عرش هست، واقعا عرشه به معنی حقیقیش پناهی. اما اینها که اومدن گفتن چی؟ اصلا عرش این معناش این نیست، یه چیز دیگه کردن، در یه تغییر جدی دادن. ملائکه اصلا ملائکه وجود داره، همین قوای طبیعی رو گفتن ملائکه، این جاذبه زمین رو گفتن ملائکه، ملک، این جاذبه زمین چرا به ملک داره، این نحوی اینا کردن داره شو. میگه خیلی دست بردن اینا رو. خب حالا که دست بردن اینا چی کار کردن؟ میگه اینها هم درست از حالت ماده توشون غلیظ غنیه، ولی عملا حتی از معانی که از شریعت میفهمه به عنوان حقیقت تعدی کردن، رو مجاز کردن، یعنی از فضا انداختن این رو، یعنی نه مثل اون قدما از متکلمین میگفتن بابا مثلا عرش عرشه اما بر ما پنهانه، جبرئیل جبرئیل، ملکه اما بر ما پنهانه، مادیه بر ما پنهانه، غایب از حواس ماست. اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن زیرا بشو زدن با این نحوی که کردن. الان جناب علامه میخواد توضیح بده، اونها معنای حقیقی رو نگه داشتند، معنای حقیقی عرش، کرسی، ملک، جبرئیل، نمیدونم وحی، اینا معنای حقیقیش رو نگه داشتند، فقط مادیش کردن. یعنی وقتی اومدن بگن این چیه، گفتن این مادیه، این ماورای ماده نیست. اما اینها چیکار کردن؟ اصلا معنا رو مجازی کردن، یعنی گفتن چون حقیقی اصلا نیست، معنا میگه، و بعد گفتن اینی، گفتن مجازن در حق اون به کار، یعنی گفتن جبرئیل، منظور جبرئیل نیست، یعنی مثلا اون روح جمعی جامعه، مثلا حالا این بحثی که گفتیم دوستان فرموده بودن، گفت روح جمعی جامعه، تا میگه روح جمعی جامعه، اصلا روح جمعی جامعه چه ربطی به جبرئیل داره؟ مثلا خب اگه این کارو کردید، این از معنا حقیقی در بردید. میگه اینها این جور این دو تا گروه داره مقایسه میکنه. آقا این کار علامه طباطبایی به لحاظ نگاه کلان به بحث های در باب کلام پیشین و آنچه که اینها کردن خیلی مغتنمه، یک نگاه کلان روشی است به کل کار این دو دسته، خیلی مغتنمه این بیان، یعنی خیلی اصلا با این رمز میشه خیلی چیزا رو باز کرد دیگه، حرفاشون رو فهمید دارن چی کار میکنن، باز ما بر ما پنهان میمونه، الان راحت میتونه با این حلش کنه. فهاتان طائفتان بین باغن و آد، همینجا بودیم دیگه نیست؟ خب یا خوندیم بقیه رو؟ خب این دو طائفه بین اونی بودی که گاهی ستم به حق کرده، گاهی تعدی از حق کرده، تجاوز از حق کرده. اما القدما من المتکلمین، اون پیشینیان، فقط فهم من البیانات دینیه مقاصدها حق الفهم من غیر مجاز، اونا چیکار کردن؟ اون معنای حقیقی رو نگه داشتن، فهمو من البیانات دینی، اگه گفته عرش، کرسی، جبریل، نمیدونم ملک، نه مقاصد رو فهمیده، حتی الفهم من غیر مجاز، یعنی چی؟ یعنی به نحو حقیقی فهمیدن، واقعا ملک رو اشاره کرد، واقعا جبریل رو، اما جبریل مادیه. غیر انهم رأوا ان مصادیقها جمیعا امور مادیتان محضتان. جز اینکه اینو گفتن تمام این مصادیق جبریل میان، جبریل مادیه، حالا بر ما پنهان مونده، ما نمیبینیم، رسول الله میبینه، اما معناش این نیست که یعنی مادی نیست. رأوا ان مصادیقها جمیعا امور مادیتان محضتان لکنها غائبتان عن الحس، از حس ما غایبه. بعد یک تعریضی الله میزن، غیر و محکوم به حکم الماده اصلا. خیلی با یه تعریض زیبایی داره دیگه، اینا میگن جبریل مادیه، ماده احکامی داره، مثلا زمان، مکان، اینا میگن نه اینجوری مثل اینها نیست، یعنی توضیحاتی که در شریعت اومده اینا میخوان به همون شکل نگهش دارن، یه احکام به دست میاد که این احکام نمیسازه با اونی که اینها میگن، یعنی به تعبیری میگن مادی هست ولی احکام ماده رو ندارد. یه تعریضه، یعنی اگه احکام ماده رو نداره پس مادی نیست. چیه شما میگید مادی؟ نشون میده ذهن قدر فلسفی ندارید حل و فصل کنید حقیقت متن دینی رو، بدونی که دست بزنید از متن دینی شواهدی به دست میاد، این معناش جور دیگر میشود. اگر معناش جور دیگری میشه احکام عالم ماده پس مادی نیست، چطور شما تن میدید به این؟ مثلا قیامت میگن آقا مادی و باش، امیرالمومنین میگه که اونجا زالت سنون، زمان و اینا به هم میخوره، بعد بهش که بگی زالت سنون و زمان به هم میخوره، یاره زمان نداره ولی مادیه. این چه مادهیه که زمان نداره؟ مثلا ماده زمانمنده، مکانمنده، شو چی رو همه رو برداشتید؟ بعد میگه این نه این لازم زون لازم. میگه این نشون میده اصلا متوجه نیستن چه شده. این تعریض به ایناست، یعنی اینا میگن متن دینی رو وقتی مثلا گفته زالتسون، میگه بله زالتسون، بله اصلا زمان نداره. بعد میگه تو خودت میگی زمان نداره، از این طرف بعد میگید ماده، این چی جور دم اصلا متوجه اینا نمیشه. حالا تعبیرشون چیه؟ امور مادی محضی است که لکنها غایبت عن الحس غیر محکومت به حکم الماده است، اصلا حکم ماده رو نداره، احکام ماده رو نداره. ول واقع خلافه، این جوابی که میده واقع خلاف اینه، اگه حکم ماده رو نداره پس ماده نیست. چرا میگی پس مادیه؟ چرا به سمت ماورای ماده نمیبرید؟ اونا یه گرفتاری هایی دارن، احساس میکنن که ماورای ماده جای خدا تنگ میشه، خدا هم مجرد، اینا هم مثلا مجرد، ماورای ماده از اینا هم. این همچی چیزی احساس میکنن. ولی خب این خود متن دیدی این همه گفته، پس شما چیکار باید بکنید؟ اینا رو جوریست که همه در یک جا جمعه و هزار و بی نهایت اعمال من در یک صفحه میاد، بعد این مباره همجوری دیگه، آره بعد میخوام چی جمع بیم، میخوام همجور دیگه مادی صحب بیان میشه، یعنی خیلی ساده میگیرن. خب بابا یه جور جمع کن درست در بیاد، با این معنایی که تو میکنی توی یک ورق بی نهایت اعمال من چجوری جمع بشه، بعد حالا حتی یک ورق هم حتی نیست توضیحات در جا خود. تا اینا که میشه یه جوری میشه، خب اینا رو چی کار میخواد بکنه؟ شما میگید آقا در اون بعث اول همه محو میشن، خب این توضیح بده، یاره محو میشن، بعد میخواد این توضیح بده چجوری جور در میاد با عالم ماده، میخواد همجور دیگه. یعنی با این سهلنگاری ها یه پایی رو برای خودش قرار داده، احکامش رو نمیپذیره، احکامی که شریعت گفته یاره این احکام هست و این احکام هم احکام مادی نیست، غیر محکوم، نه اینکه اینا بگن مادی نیست، این احکام ماده نیست، اینا متوجه نیستن که اینا احکام ماده نیست، بعد دوباره چی بگن؟ بله مادی. الله میگه عملا اینها چیکار کردن؟ گفتن مادیه ولی هیچ حکم ماده رو نده. چنین چیزی خلاف واقع است، بل واقع خلافه. چرا؟ چون اگه احکام ماده نه مادی نیست اصلا، این یه تعریض بیشون. خب این عده چی بودن؟ میگفتن بابا واقعا معنای حقیقیشو داریم، اما معنای حقیقی یا تو باشه چجور کار باید کرد؟ معنای حقیقی رو مادی فقط باید در نظر، مصداقش مادی اینجوری. اما حالا این عمل متأخرون من باحثی هذا العصر، اینایی که از کسانی هن که
در این عصر و این دوره به لحاظ علم تجربی اومدند و بحث میکنن، ففسروا البیانات دینیه که بیشتر ناظر مثل المنار و ایناست، رشید رضا و عبدو و اینا، اینا اینجوری فکر میکرد و بعد توی سنت به اصطلاح ایرانیمون هم پیدا شد بعدها اینا. ففسروا البیانات دینیه به ما اخرجوه بهی ان مقاصد هل بینت الواضح، اینم باید ذکر تعریزه. مقاصد بیان یعنی چی؟ یعنی معنای حقیقی بیان واضح رو میذارن کنار. یه وقت میگید بیان و واضح نیست، مبهمه، من به خاطر مبهم یه جور معنا میکنم. میگه نه، حتی اونجایی هم که بیان و واضح هستم دست میزنم. ففسروا البیانات دینیه بما اخرجوه بهی ان مقاصد هل بینت الواضح، اونجا گفتم مقاصد ها حق الفهم میفهم من غیر مجاز، یعنی اینا مجازیش کردن اینجا. و طبقوها، خب چیکار میکنن؟ یا یعنی نه اون منظور نیست، منظور اینهاست، اصلا او رو تبدیل کرد به این، اصلا ربطی به هم نداره. آقا ملائکه یعنی همین جاذبه زمین، نمیگن ملک اینجوری، همین قوای مثلا طبیعی. و اما المتأخرون من باحث بس اینجا کار کردن به طبقو، حالا حقایق مادیه که ینال و حلحس به تصدق و تجربه. این ینال و حلحس یعنی چی؟ یعنی اینا میگن بابا همینی که من میبینم مثلا جاذبه ای دارم تجربه اثبات کرده کافیه، همین رو بگیر. اونا میگفتن چی؟ جبرئیل مادیه ولی من نمیبینم، حس همراهش نیست، حسی نکردم، نیافتم. ولی اینا میگن اصلا بیایید برای این تطبیق کنید، حالا چاره چیه؟ تمام اون رو از معنای حقیقی در بیاره معنای مجازی کنه. طبقو على حقایق مادیه ینال الحس به تصدق و تجربه، ما انها لیست به مقصود، با اینکه اصلا مقصود نیست. یعنی چی؟ یعنی معنی حقیقی میبینیم، مثلا میگه انه لقول رسول کریم، این قول جبرئیلی است که رسول خداست که آمده داره به رسول الله میگه، قول میگه، نه نه اینا نیست، این همون افکار عنوان قول دادن، همون افکاری است که مترشح میشه در ذهن، گفتن قول، اسمشو گذاشتن وحیه، ولی همون منظور اونه اینجوری اصلا دستش میزن. ولل بیانات اللفظیه تنطبق علی شیء منها، بیانات لفظیه برای هیچ یک از اینها منطبق نمیشه ولی اینا انجام دادن. اصلا از این بیان نمیشه اینو فهمید، میگه ما اینو انجام، این میگه چی؟ این دو تا خلاف. پس دومی مجازش کرد، اولی حقیقت، ولی اولی مستاق رو به هم زد. خب جناب علامه شما چه راهی دارید؟ میگه باید معنای حقیقی رو گرفت و شارع مقدس و خداوند سبحان در متون دینی وقتی صحبت میکنه اون معنای حقیقیش واقعیه، ولی یه کارم باید کرد، کار تفسیری که مصداقش رو بفهمیم مادیه یا مثلا مجرد. نه مثل متکلمین هم میگفت معنای حقیقی، ما هم میگه معنای، اما فرق ما اینه، وقتی قرائنی رو از شریعت میبینی، وقتی میگه زالت سنون، نشون میده از قیامت از سنخ عالم ماده نیست. واضح است دارم چه ارز میکنم؟ اینجوری. لذا این راه علامه خیلی آقا خیلی عالی داره درست میکنه، میگه ما باید هم معنای حقیقی رو بگیریم و هم به لحاظ تفسیر قرآن، تفسیر بعضی آیات به بعض بیایم بفهمیم مصداق مادیه یا مجرد، به کی میخوره، به کدوم موتم میخوره، به چی اشاره داره. بل بحث صحیح یوجب ان تفسر هذه البیانات، هذه البیانات، بله یوجب ان تفسر هذه البیانات اللفظیه الا ما یعطیه اللفظ فی العرف و اللغه، نگاه باید بکنیم به حسب معنای حقیقی لفظ و عرف، به لحاظ لغت و عرف معنای حقیقی چیه اون نگاه کنیم. ثم خب تا اینجا معنای حقیقی گرفت، بعد از معنای حقیقی دوباره مرحله بعد چیه؟ مصداق بود. ثم یعتمد فی امر المصداق الا ما یفسر بهی بعض الکلام بعضا، به بعضی از کلام به بعض نگاه کنی، یعنی دبیری بیام چه کنیم تفسیر قرآن با قرآن کنیم، با تفسیر قرآن و شواهدی کنار هم قرار میدیم بفهمیم این از این سنخ نیست. مثلا از یه طرف گفته میشه که انزل من السماء ماء، میفهمیم یعنی نزول آب از آسمان به سمت، اما از یه طرف صحبت میکنه که ام شیء الا عندنا خزانه و ما ننزله به قدر معلوم، میخواد تنزیل رو که مطرح کنه، بعد میبینی متن دینی میگه آقا در عینی که تنزیل میشه از خزانه دینی هیچی کم نمیشه، تو اینو نگاه میکنی میبینی یه جور دیگره، از سنخ امور مادی نیست که از خزائن میاد ولی خزائنش کم نمیشه، ولا تن غصو خزائنا، از خزائن کم نمیشه. ما الان میگیم آب از آسمان اومد پایین، اون آب باران دیگه بالا نیست، اومده پایین دیگه، بالا نیست، این اومده پایین. ولی اینجا که صحبت میکنیم میگه نه، امشه الا اندنا خزائنا و ما ننزل و الا به قدر معلوم، نازل شده اما از خزائن هم هیچی کم نشده. این چیه که اینجوریه؟ خود اینو میبینیم، میبینیم از جنس دیگر، کم کم شواهد جمع میکنم میفهمیم ناظر است به عوالم پیشین، مثلا مصداقش رو پیدا میکنه که این شیوه رو فیلسوفان و عرفای ما خیلی پیش گرفتن تا حلش کنن این سر که مصداقش رو نشون بدن. بعد ایشون میگه بعد از این که ما اولا اومدیم چیکار کردیم؟ معنا حقیقی گفت، ثانیا تفسیر قرآن به قرآن دقیقا مصداقش رو مشخص کردیم، پس از اون به لحاظ علمی بررسی میکنیم میشود یا نمیشود. یعنی چی؟ مثلا ببین کدوم علم بهش میخوره. اگر شد ماورا، علم فلسفه، اگر شد علم تجربی، بحث به علم تجربی باید بحث کرد. ثم ينظر هل الانظار العلميه تنافيها او تبتلها. بعد از اون باید ببینیم انظار، این انظار علمی که میگه چه علم فلسفه باشه چه علم بسوش. میگه حالا اگر علم تجربی میگید باید ببینیم اگر ماورای طبیعی شد اصلا علم تجربی رو راه نداره که، واسه اصلا چیکار میکنه؟ سپس باید دید، یعنی شما نیاید با انظار علمی اونا رو تغییر بدید. شما باید، شما نباید بگید علم تجربی چون اینجوریه گفته و ما حواسمون اینه پس دیگه اصلا چیزی به اسم وحی نداریم باید این باشه، عرش نداریم به این باید این باشه، نمیدونم جبرئیل نداریم باید. اینجوری نکنید. معنای حقیقی رو، کلام رو از شارع مقدس ببینید چی حقیقیه، حقیقت رو به حسب عرف و لغت به دست بیارید پیاده کنید. این روش علامه خیلی عالی اینجا گفته. یک، دو، بیا چیکار کنید؟ مصداقش رو پیدا کنید به کدوم موتم میخوره. بعد از اون ببینید آیا اون چه که علم تجربی مثلا میگه باش منافی هست یا نیست. و بعد الله میگه اگه ماورای طبیعت شد مثلا علم تجربی چی کاره است که بخواد در این زمینه نظر بده؟ نمیتونه اصلا در اون معده وارد بشه. این رو قبلا ما بحث داشتیم، یادتون هست ما یه بحثی داشتیم در همون بحث یؤمنون بالغیب که گفته شد، دقت میکنید بحث یؤمنون بالغیب شد. بعد جناب علامه یه بحث، دو تا بحث انجام داد، یکی بحث معرفتی بود، معرفت شناسی بود، یه بحث فلسفی، هل یجوز التعبیر علی غیر ادراکات لسی من المعانی العقلیه، اون بحثی که اونجا کرد، و بحث معرفت شناسی که دومی، صفحه 47 و 48 کتاب، دقت میکن اونجا میگه اصلا علم تجربی توی محدوده نمیتونه نظر بده. علم تجربی به تجربه امور مادی که تجربه میکنه میتونه بگه درش چه خبره، اما چیزی که ماورای طبیعی شد او اصلا نمیتونه نظر بده در بابش. داره نقد میکنه این کسانی که معمولا میان این شیوه رو اعمال میکنند، از این کسانی که متاثر از علوم تجربی روز شد. اول برو ببین لفظ در لغت به چه معناست، معنا حقیقیشو بگید، بعد مصداقشو بگید، ثم ينظر هل الانظار العلميه تنافيها و تبتلها. بعد ببینید فلو ثبت فيها في خلال ذلك شيء خارج عن الماده، اگر شما در خلال این بحث‌های تفسیری گردید رسیدید بابا مثلا وحی، مثلا جبرئیل، مثلا عرش ورای ماده هست، فلو ثبت فيها في خلال ذلك شيء خارج عن الماده و حکمها، وقت خارج از ماده است، فانما الطريق اليه اثباتا او نفيا طور اخر. اگه میخواهید میرید ماورای ماده است، برای قبول یا ردش باید چیکار کنید؟ یک بحث دیگر، اون چیه؟ بحث عقلی فلسفی، نه بحث به اصطلاح علم تجربی. فانما الطريق الى، اگر ماورا شد، ماورای ماده شد، خارج از ماده و حکم ماده شد، فانما الطريق الى اثباتنا او نفیا طور دیگری از بحث، طور دیگری از بحث، یعنی بحث فلسفی غیر البحث طبیعی الذي تتكفل العلوم، العلوم الطبيعيه، غیر از اون بحث علوم تجربی است که انجام میدن. نه اون نباید باشه. چرا؟ فمال العلم الباحث عن الطبيعه وللامر الخارج عنها. چه ربطی است بین علم باحث عن طبیعت، علم تجربی، با امری که خارج از طبیعت؟ امر خارج از طبیعت، خارج از طبیعت. علم طبیعی در مورد اون چی میتونه نظر بده؟ این رو کجا گفتیم؟ صفحه 40 چند گفتم؟ 47 بود، چند بود گفتم؟ 47 و 48 اونجا توضیح داده علامه، قبلا هم خوند. فان الباحث، فان العلم الباحث عن الماده و خواصها چیزی که بحث علم تجربی رو میکنه، علمی که باعث از ماده و خواصش هست، لیسه من وظیفتی ان یتعرض لغیر الماده و خواصها لا اثباتا ولا نفیا. چیزی که متصدی علم تجربی، که متصدی بحثای از علوم از حقایق مادیه و احکام مادیه، نمیتونه از چیزی که غیر مادی است نه نفیان صحبت کنه نه اثباتن. این اصلا نمیتونه در این زمینه ورود کنه، چون اصلا ربطی به اون نداره، اصلا تو اون هیته نیست که بعدم یه چیز دیگری است، اصلا ربطی به اون نداره. فان العلم الباحث عن الماده و خواصها ليس من وظیفته ان يتعرض لغير الماده و خواصها. حالا نمیتونه متعرض بشه لا اثباتا ولا نفیا، نه بخواد هم با علم تجربه مثلا بخوای عرش ماورای طبیعی رو اثبات کنی نمیتونی، بخوای نفی هم بکنی نمیتونی. و اگر کسی این کار رو بکنه عملا داره کار بیهوده ای میکنه. بعد ایشون مثال میزنه، مثل اینکه کسی با علم لغت بره احکام فلک رو به لحاظ نفی هم و اثبات هم بخواد، با علم لغت چه ربطی داره حالا من در لفظ من این رو به کار بردم، این لفظ رو گذاشتم یا نذاشتم، چه ربطی داره که من احکام فلک رو باهاش اثبات کنم؟ اینجوری توضیح. فلو فعل شیئا منه باحث من بحاثه، اگر یک نفری از اینایی که معمولا از این نوع بحثا میکنه شیئا من این گونه عمل کنه، یعنی چی؟ یعنی برای امور ماورای طبیعی از علم تجربی استفاده کنه و بحث کنه نفی و اثباتن، کان ذالک منه شتتا من القول، این خود یک کار بیهوده است که داره انجام میده. چرا؟ نظیر ما لو اراد الباحث فی علم اللغه، کسی که باحث در علم لغت است، ان یستظهر من علمه، از علم لغت بتونه استظهار کنه چی رو؟ حکم الفلک نفیا و اثباتا. چه ربطی به هم داره؟ خب جناب علامه بحث معجزش تمام شد با طول و تفصیلش، میگه ولنرجع الی بقیه الآیات، برگردیم بقیه آیاتی که مونده که باید بعد از تحدی بحث کنیم رو بکنیم، که ما الحمدلله همشو خوندیم دیگه، یعنی از قولو فتقون نار التی وقودها الناس والاجاره اینا رو خوندیم، توضیح دادیم، بیان علامه پایان رسید، حتی بحث روایی رو ظاهرا خوندیم تمام شده است، یعنی الحمدلله الان بیان علامه تبدی تو صفحه 90 رو خوندیم تمام شده است، که باید بریم ان الله لا یستحی ان یزر مثلا که آیه 26 و آیه 27 سوره بقره برسیم. این تمام شد، حالا مونده بیان مختار در بحث اعجاز که باید ورود کنیم. حالا یه مقدار شروع میکنیم ببینیم چه کار باید کرد. از اول اصل معجزه، بحث اعجاز قرآنی گفته شد تمام شد، الان اصل معجزه، یعنی از صفحه 73 جناب علامه که توضیح داد تا اینجایی که الان بودیم صفحه 89 اینا رو که خوندیم بیان علامه پایان رسید، الان نوبت به بیان مختار در این مقام دوم، یعنی اصل معجزه، نه صحبت اعجاز قرآن. اعجاز قرآن رو علامه گفت و ما هم بیان مختار رو گفتیم تمام شد، الان اصل معجزه رو از علامه گفتیم، حالا باید برسیم به بیان مختار. واضح هست؟ حالا اولین مسئله‌ای که هست، آقا این که فی الجمله امر خارق العاده‌ای داریم، از خارق العاده شروع می‌کنیم، حقا با علامه است، یعنی اصلا یک صحبتی است که نوعا فقط به معجزه نمی‌خوره این بحث. اولا امر خارق العاده، ولو سحر باشه، ولو کرامت باشه، ولو دعا باشه، ولو هر چی باشه از این جور چیزا دیگه، هر چیزی امر خارق، امر خارق العاده فی الجمله، ولو اون ریاضت مرتاض باشه، فیل جمله امروز تثبیت شده وجود داره، اینو نمیشه کسی انکار کنه، یعنی با روال طبیعی نیست. بله الان ببینید من با دست خودم این کتاب با حرکت میدم، بله میبینید این الان برای ما طبیعیه، یعنی شما میدونید چی کار کردم، یعنی چی اما الان همینجا که من دست رو بردارم یک دفعه یه مرتاضی بیاد این تکونش بده بدون اینکه دستی به کار ببرد، این کار خارق العاده ایه. امروز فراوان دیگه، یعنی انقدر الان چی شده که جزء مسلمات این بحث که ایام که ایشون امر خارق العاده فی الجمله داریم، فقط با تحلیلش کرد این چیه، هم به شکل قرآنی هم به شکل به اصطلاح علمی و فلسفی، حالا هر جور که میخواید بحث کنید باید بحث کرد. عمده حرف اینه، وقتی چون این اعجازی رو قبول کردید، حالا باید ببینیم چون این اعجازی چگونه تو عالم ماده روی میدهد. خارق العاده گفتیم یک از زمره خارق العاده اعجازه، که بعد خصوصیات اعجاز رو هم خواهیم گفت. الان خارق العاده کار خارق العاده ای باشه، به ویژه خارق العاده ای که میبینیم یک شخصی است که با اراده خودش تغییراتی در عالم ماده میده بدون روال طبیعی. ببینید الان بحث ما اینه، بدون روال طبیعی. اما یه وقت از من جهل دارم به روال طبیعی، یه نفر این روال طبیعی رو پیدا کرده به شکل طبیعی هست، من الان جهل دارم، خب اون اشکال نداره، درد میکنه. مثلا یه آهن اینجا هست، من آهن رو با این ور رو نمیبینم، ایشون با این آهن رو با تکون دادن یه آهن هم داره تکونم میده، مثلا من نمیبینم، متوجه نمیشم، اما روال روال طبیعی. بحث ما اینه، ما مواردی رو یافتیم که روال طبیعی وجود براش نداره و همه هم میفهمند برآمده از اراده شخصی است، حالا انسانی است، خواه مرتاض باشه، خواه نبی باشه، حالا هرچی باشه، خواه ساحر باشه، هرچی باشه، واضح است دارم چه عرض میکنم. یه همچه چیزی رو ما فعل جمله داریم، یعنی این قابل انکار نیست. به قول علامه طباطبایی توی اینجا هم یه اشاره‌ای کرده، شاید اینجا زیاد نه، ولی تو اون رساله معجزه گفته بابا الان تمام نشریات رو نگاه کنید پر از این حرفاست، یعنی چیزی است که مسلمه میبینن فلون مرتضی هندی چون این کار رو کرده. دقت نکن بعضی از چیزها اصلا ما گاهی میبینیم اصلا مگه میشه میواره خیلی راحت انجام دادیم، میشه چرا نمیشه. و گاهی هم میبینیم، ما خودمون هم الحمدلله تو این مناطق خودمون دیدیم، عالم ربانی راحت دست گذاشته روی پای کسی، اون پایی که دکتر گفته آقا من آزمایش کردم این جز با عمل درست نمیشه، اونقدر اوضاعش خرابه که گرفتارت میکنه، نمیشه اصلا. یعنی خود عکسم که گرفته نشون میده که با اونجا مشکل داره، یه دستی زده فردا رفته عکس گرفته دیگه هیچ خبری نیست، یه عالم ربانی یه دستی زده بعد این گفت نکنه چی باشه، رفت باز دوباره عکس بگیری که بره عمل کنه، بعد نه هیچ خبری نیست. دکترم گفت من تعجب میکنم چی شده که تا اینجوری شد، این واقعیتی است، نمیشه اینا رو انکار. ما معجزات در اطراف خودمون هم میبینیم، کرامات در اطراف خودمون میبینیم، این نمیشه انکار کرد. فقط با اینو توضیح داده حالا چیه، پس ببین این رو انکار نباید کرد، حداقل اینه که برای ما وضوح داره، به وضوح خیلی زیاد، یعنی اصلا میبینیم طرف اصلا داره با نگاهی کرده کارش انجام داده، میفهمیم میبینیم اصلا جلوی چشم ما این کار رو کرده، واضح است. مثل اون چیزی که قاضی به این مار گفت مت باذن الله، مرد، دقت میکنه. و موارد فراوانی از این دست که اصلا موارد هست دیگه، من تو نمیخوام در مورد علمای ربانی زیاد بگم، ما دیدیم تو علمای ربانی فراوان از این جور چیزا دیدیم. به تعبیر صدرا بحث دعا رو که داشت میکرد، دعا هم جزء این بحث هست، رسید به بحث دعا و به اصطلاح تغییر قضا و قدر و بحث بدا رو میخواست بکنه، گفت این که دیگر محسوس و به لحاظ تجربی واضحه که با دعا میشود تغییر داد، یعنی دیده راحت تغییر داده، دقت میکنه، دیده اصلا چیزی که نشدنی بوده شدنی شد، اصلا خیلی راحت. بنده خدایی میگم حالا امروزه که ما خیلی راحت میتونیم بگیم دیگه، آقا من الان به حسب ماهواره راحت میگم اصلا اینجا بارون آمدنی نیست، باران وجود نداره. حالا یه وقت من میگم جهل داشتیم قدیم، نمیدونستیم حالا واقعا بارونی هست، نماز استسقا میخونه واقعا بارون میاره، صدرا به این استسقا اینا میذارن اشاره کرد، واقعیتیست. یعنی الان واقعا اصلا نمیشه به لحاظ خیلی بیینه، به قول قایون میگم بیین، یکی از این علمای ربانی بنده خدایی در موردش گفتن که آقا تو یک ماه بیشتر نمونده و دیگه سرطان جوریه که چه میشه و اینها، بعد دیگه مایوسش کردن، گفتن تمام شده برو دنبال هم میخواد یک کمی تنوعی باشه که راحت برات باشه بود. ایشون رفت پیش بهش گفتم بره پیش عالم، اون عالم رفت گفت چرا من چیکارم رو بیاد، گفت نه حالش میخواد بیاد، گفت باش بیا. اومد و بعد این عالم ربانی بهش دلداری داد، حالا نگو داد کارش خودشو میگه، گفت این که میگن علم تجربی بعضی از این اصلا معلوم نیست یقینی باشه که، حالا یه چیزی گفتن یه عکسی گرفتن دانشون اینجوری نیست، همینو گفته و ایشونو گفته و خب رفت. بعد از چند ماه اون آقا اومد، یک ماه نه، بعد از چند ماه گفت آقا اصلا کلا مرتفع شد، ما رفتیم و عکس گرفتیم هیچ خبری نیست، این عالم هم به روی خودش نیورد و اونم فهمید که چه خبره، یعنی خودش فهمید ولی این عالم اصلا روش نیورد. اصلا حالا باز من اینجور چیزا بگم شاید اصلا بعضی موقع وهن بشه زیاد دادم، یکی از این علمای ربانی با هم به اصطلاح هم حجره‌ای داشت، با هم که بودن زمستون بود و نفت هم به زحمت پیدا میشد و خیلی مشکل داشتند و روشن نمیشد. خب آب بریز توش، توی همین بخاری آب بریز روشنش. آب ریخت و همینجور بعد همینجور دیگه همیشه آب میریختند و این گرم بود. تا با آب مگه میشه گرم کرد؟ مگه میشه بخاری جده؟ این آب نفت بود براش، تمام شد. بعد این طرف رفت یه جا گفت، تا گفت از اون بعد دیگه خبری از این آب، مجبور شد دوباره دنبال نفت بگردن با چه زحمت. با این چیز آسانی یعنی گفتن، یعنی اینا واضحاته برای کسانی که تو کارش هستن میبینن. این چیزایی که بابا اصلا جور در نمیاد. بابا با آب که نمیشه بخاری روشن کرد، که اون قدیم بخاری هایی که بود نفتی. این چیز آسانی و بعضی ها براشون اینجور موارد زیاد. حالا ببینید اینا که شد، ما میگیم این هم خارق العاده است، یعنی عادی نیست، میبینیم میابیم. حالا باید اینو چیکار کرد؟ مهم واضح است چیه؟ اینو باید چیکار کرد؟ چجوری باید حلش کرد؟ خیلی جمله میفهمی که به اون توجه اون شخص، به اقتدار اون شخص یا به صفای اون شخص، حالا هر چی اسمش بشه، داره انجام میشه. اینو میفهمی. ولی میخوام اینو تحلیل کنم، این چی میشه؟ این اصل حرف. حالا برسیم ما از بحث اول شروع کنیم. جناب علامه طباطبایی یه مقدمه ای گرفت که آقا قرآن رابطه علی و معلولی رو میپذیر. آقا واقعیتیست، قرآن رابطه علی معلولی مادی رو میپذیر، واقعا قبول. کلا رابطه علی معلولی به طور کلان قرآن قبول داره و به شکل به اصطلاح جزئیش در مورد عالم ماده هم واقعا اینو قبول داره، واقعا قبول داره. یعنی ما نگاه میکنیم ارسل نر ریاه لواقه، یعنی کار باد لغاه ایجاد کرده. حالا لواقه گفتن یعنی باردار کردن نمیدونم ابر یا باردار کردن نمیدونم نخله، حالا هرچه هست آزه هست. خب واقعا از دست باد این کار برمیاد، یا ما آب رو نازل کردیم و این آب باعث چی شد؟ موجب احیای زمین شد. واقعا آبی که زمین رو احیا کرد، یعنی اینه. قرآن اصلا اینا رو اشاره میکنه، یعنی اثر یک امر طبیعی بر امر طبیعی دیگر، تأثیر یک امر طبیعی بر امر دیگر، علیت یک امر طبیعی برای امر دیگر طبیعی. این ما داریم تو قرآن، فراوان هم داره. و اصلا قرآن بعضی مهم نعمت ها رو میخواد بشموره، همین نعمت ها رو میشموره، میگه مگه ما مثلا آب به تو ندادیم که اینجوری کرد با تو؟ مگه اونو ندادیم اینا؟ بذارید من موارد رو اسم میبرم ببینید چی جوریه. من چند تا نام میبرم دیگه، نمیخوام زیاد استقصا کنم. مثلا ببینید همین ارسلنا الرياح لواقح گفتیم آیه 22 هج و ارسلنا الرياح لواقح، که ریاح رو باد رو وسیله باردار کردن گرفته. یا و بعدش هم داره فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه، آب رو دادیم که با وسیله او شما چیکار کردید؟ این به اصطلاح سیرابی را ایجاد کرد. یا آیه 24 سوره روم، ينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها، فيحيي به الارض بعد موتها، آب رو فرستادیم از آسمان پس احیا شد زمین مرده، بعد از مردنش احیا شد، یعنی احیا به وسیله آب انجام شد. واضح است؟ یا این تعبیر آیه 10 لقمان، الغافل ارض رواسی، ما در به اصطلاح زمین کوههای قرار داریم، ان تمید بکن تا جلوی لرزش های زمین رو بگیره. یعنی کوه خاصیتش این است، اثرش بر زمین این است، این چیز این تأثیری است که داره. یا این تعبیر آیه 25 حدید، انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، ما آهن رو براشون فرستادیم که توش قوت زیادی است، یعنی خاصیت قوت داره که مثلا میتونی باهاش سد بسازیم، که یه مثال صد هم اتفاقا تو آیه 95 و 96 کهف گفته، یعنی میتونی این کار رو باش انجام بدی. واضح است؟ و منافع للناس، منافع دیگری که داره، یعنی کار از دستش میاد، تأثیر داره. یا این تعبیر آیه 91 یا 81 نحل، جعل لکم سرابیل تقیکم الحر، ما این تنپوش ها رو براتون قرار دادیم که شما رو از گرما نجات بده، یعنی اثر داره. واضح از اینا ما بار دیگری هم نوشتم، حالا من به همین مقدار اکتفا کنم نتیجه بگیم ازش. واقعا در قرآن صحبت علیت کلان هست، علیت مادی هم گفته شده، یعنی اثری یک چیزیست اثر دارد در چیز دیگر. بسیاری از آیات الهی به عنوان نعمت که گفته شده به همین اشاره داره، یعنی یه نعمتیست برای شما، این خاصیت رو داره، چون این کار رو با شما میکنه. خب چون این چیزی تا قبول کردید، یعنی رابطه علیت طبیعی رو قرآن میپذیره، یعنی واقعا یک چیز طبیعی بر چیز دیگر اثر داره، به خلاف برخی ها که میگفتن آقا نه هیچ کس اثر نداره، اون مال خداست، ولی خدا اصلا در این تعبیرها اصلا خودش فیحی پس با او احیا شد، پس اصلا پس میاره، یعنی واضحه، یعنی نمیشه اینا دیگه امکان کنه. بعضی هم نه، اینا معناش اصلا هیچ کدوم هیچ کس کار نیست، خدا کار است، میگه خدا کار رو نگه داره، اینو خرابش میکنه، ولی این که الان داره میگه هست، واضحه است، این واضحه. این بحث رو اگر کسی بکنه، پس علتهای طبیعی رو خداوند در قرآن میپذیره. تا اینجا درست شد؟ این نکته اول که جناب علامه طباطبایی این بحث همین رو گفته. و از طرفی هم چون این چیزی امر فطریه، یعنی تو فطرت ما به شکل بیان حاضره و امر بدیهی بیان در ما که علامه هم اشاره کرد، ما هم قائلیم اصلا علیت یک امر فطریه، نمیشه اینو انکار کرد، یعنی دار داره اسباب و مسبباته، ولو ما اسباب و مسبباتو پیدا نکنیم، مثلا سبب پیدا نکنیم، معناش نیست که سبب نداره، حتما سبب داره، و همین باعث کنجکاوی های ماست، و همین باعث میشه که گاهی ما میگیم چرا اینجوری شده و الا چرا معنا نداره. خب هر چیزی شد دیگه، هر چیزی میشه دیگه، نه میگیم چرا، این چی باعث شد. اینی که میگیم امر فطریه، امر بیانه، انشاءالله بحث بیان رو ما الان اینجا نداریم، ولی یه وقتی شده من تو فلسفه چون وعده ای داریم انشاءالله رسیدیم، من عرض میکنم همون ترجع بلا مرجح میتونه اثبات کنه مسئله علیت رو در جای خودش، الان ما دیگه احتیاجی به این نداریم. امر بیان بدیهیست اصلا خارج بدون نظام اسباب و مسببات نخواهد، امر بیان بدیهیست، این از طرف فطرت و عقل ما. از طرف جمع خود خداوند سبحان سهه گذاشت که اگر خداوند حتی نمی فرمود بیان بدیهی بود، ما قبلا می گفتیم چی؟ به عنوان بسان یک آیه باش نگاه میکن، بیان بدیهیاتون هست؟ خود علامه هم تو مقدمه المیزان یادتون هست اونجا گفت مقدمات اگر بدیهی باشند رو ما میتونیم در کار تفسیری به کار ببریم، یعنی مثلا شما همین که در عقل بیان بدیهی میفهمید تکلیف به ما لا یطاق قبیحه مثلا از خداوند، مثلا تا این رو فهمیدی، اگر آیه رو میخوای جوری معنا کنی که تکلیف ما لا یطاق، این آیه غلط معنا کردی، غلط معنا کردی، یعنی خود تکلیف ما لا یطاق قبیحه به سان یک آیه عمل کن، درست تو آیه رو کنار هم میذاریم شاهد میاریم نتیجه میگیریم، اینجا اینجوریه، یعنی اگر ما نمیداشتیم آیات فقط همین قاعده بدیهی بیان رو می‌داشتیم کافی بود برای بحث ما. چرا؟ چون امر بیان بدیهی بسان آیه عمل می‌کنه، توضیح دادم ما که گفتیم بیان بدیهی و لوازم بیانش، حالا ما الان اون الان کار ندارم، ولی فعلا اینقدرش رو می‌فهم، لذا ما از این جهت مشکل نداریم، ما که ما اولا هم قبول داریم که واقعا قرآن داره و فراوانی اشاره به اسباب مادی و مسببات مادی فراوانیش به حدی است که اصلا قابل انکار نیست در قرآن. خب تا اینجا هم قابرجا. حالا که این شد، مرحله بعد علامه میرسه به، من به سرعت میگم چون اینجاها چون گفتیم دیگه، باز دیگه زیاد نمیسیم. مرحله بعد آیا قرآن امر خارق العاده رو به عنوان خارق العاده میپذیره یا سبب طبیعی در میکنه؟ الان تا اینجا. بس ببینید اول بحث چی شد؟ ما میدونیم خارق العاده ای داریم، یک، و اسباب و مسببات طبیعی مادی هم داریم، ما هم انکار نمی کنیم، داریم هم از نظر قرآنی هم از نظر عقل فطری که باز بسان آیه حساب میشه توضیح دیم. دو، سومی مسئله ای که هست، خب حالا که این رو گفتی، امر خارق العاده هم قرآن میپذیره یا نه؟ اگر میپذیره سوال میشه چجوری جمع میشه با این علت طبیعی. این بحث بعدیه. دوباره محلی که باید درست کنیم چیه؟ آیا قرآن امر خارق العاده رو میپذیره یا نه؟ ما در آیات فراوانی صحبت معجزات انبیا رو داریم که مشخصه حتی خود معجزه گاهی گویایی نداره. بیان معجزه از طرف خدا گویاتر از خود معجزه است. من نمیخوام بگم معجزه گویایی داره، میخوام فضا رو روشن کنم. ببینید گاهی من یک عملی رو میکنم، بسیار گاهی من توضیح میدم این عمل رو چرا کردم، این گویایی داره، این عمل رو گویا میکنه. ما در مورد معجزه ای که خدا میگه مثلا ما به حضرت موسی این قدرت رو دادیم و این حضرت موسی این کار رو کرده، درسته؟ حالا باشه، اون چرا که حضرت موسی کرده رو نام میبره و به ثانی توضیح میده که اصلا بیان میکنه که معنای حقیقیش معجزه است، امر خارق العاده است. حالا معجزه عنوان ندیم، الان فعلا امر خارق العاده است. باز است؟ یعنی به طور بیان میگه این کار ویژه است. مثلا همون جایی که حضرت موسی است، با توجهی که حضرت موسی کرد، این عصا اژدها شد. بعد میگه ما به حضرت موسی بیانات دادیم، ید بیضا دادیم، نمیدونم چه دادیم، اینا رو گفته دیگه، درسته؟ توضیح داد. بنده در زمینه تو قرآن وقتی میگم، حالا اینا ان شاءالله مفصل میگم دیگه، به همین جا تا همین جا من باشه تا اینجا، چون دیگه اذان شده نیست، من دنبال اذانم میبینم، اذان نمیشنوم، دارم ادامه میدم، ولی احساس کردم آخرای نزدیک به اذانه، ولی گذشته. خب باشه، این قسمت بعد من ان شاءالله توضیح میدم. این بحث مهمه که ما بگیم خود قرآن صحه میذاره، از این طرف هم علیه داره، چجوری با جمع کرد دیگه، بحث بعدی ان شاءالله. از و السلام علیکم و رحمت. مال ما تازه صداش در اومد. بله، لوازم رو توضیح دادیم، لوازم بیانات. مثلا اصل عدم تناقض یک لازم بیان اگر داشته باشه، این هم به سان بیانه در آیه میتونه بگم لوازم بیان بیانه، یادتون باشه. اما لوازم غیر بیان نه، قابل استفاده نیست. نه نظریات نه، فعلا نه. توضیح دادم تو بحثا، من یادم اونجا تو نبودید اوائل توضیح کی؟ توضیح دادم نظریات اینجوری نه، انقدر راحت نیست، به سان آیه نمیشه. ببینید نظریات برای ما قابل تأمل میکنه، آیه رو با توجه کنیم، دقت کنیم چیزیه، اما که باش تفسیر کنیم نه. اگه این باشه که هر فیلسوفی میگه من نظریم اینه، من والا تو میگه غلطه بگو، من که درستش میدونم، حالا رفتم هزار پله مقدمات چیدم رسیدم به او، بر اساس او آیه رو معنی کنم، نه. چه اینجا کنم چی؟ پله اولی گفتم بیان میشه، بیان لوازم بیان. آره لوازم بیانش، لوازم بیان. آره لوازم بیان معنا داره، لوازم بیان یعنی اصلا مشخصه که باید این، تو اینو قبول کنی، اینو باید قبول کنی دیگه. این راحت ترین صورت مسئله است. انسان هایی که قدر شدن لوازم بیانشو زیاده و بهتر میتونه، ولی در این حال بیان یادتون باشه، این خیلی مهم، باعث میشه به سان آیه میشه. یعنی درست مثل که من میگم که آیه رو با آیه معنا میکنم، نتیجه میگیرم، اون به سان کلن. اونایی که نظریات رو میارن به نظر من دارن جفا میکنن به قرآن، مگر شواهد قرآنی پیدا کنه خوبه، شواهد قرآنی پیدا کرده خوبه، و الا بخواه بگی چون ما اینجوری فهمیدیم آیه چون اینه پس باید دستش بزنیم بشه این، نه اینا بخواه بخواه بخواه
بله؟ اشکالی که آخر مطرح کردید که در مورد مفهوم واجب، اینجا شما الان کلی طبیعی رو خارجی میدونید بر اساس این مبنا که کلی طبیعی خارجی دارید بحث میکنید، یا بر اساس مبنا که کلی طبیعی ذهنیه؟
اصلا بحث ما کلی طبیعی میتونیم خارجی بکنیم، ولی خارج احکام خودشو داره و لوازم خودشو داره.
الان اگه کلی طبیعی رو خارجی کردیم، گفتیم ماهیت خارجی واجب الوجود، این در خارج میتواند،
باید جوری توضیح بده که اگر قرار ماهیت داشته باشه، فرض بکنید ماهیت داره، ماهیتش هم باید واجبی بشه.
ماهیتش واجبیه، ولی در این حال همون جوری که تو خارج هم هست، همونجا هم کلیت داره،
قابلیت نداره، کلیت اون کلیه طبیعی در ضمن فرده قابل صدق برگسیری نیست.